کانون انجیل تقدیم می کند. صوتی شده در خدمات مکاشفه.
نام مقاله: مسیحی و توبه. نویسنده: سم استورمز. تعریف: توبه حقیقی مسیحی شامل الزام قلبی نسبت به گناه، پشیمانی از رنجاندن خدا، بازگشت از زندگی گناهکارانه به زندگی در جلال خداوند است. خلاصه: توبه حقیقی یک بازنگری ساده در مورد رابطه بین فرد با گناه و خدا نیست. توبه ابتدا باید در درک اینکه یک عمل، احساس، باور یا شیوه زندگی چگونه گناه آلوده است ریشه داشته باشد. سپس باید از این اندوه که چقدر گناه از نظر خدا توهین آور و حزن‌آور است، نه اینکه صرفاً از مجازات گناه ترسید. به عبارت دیگر، توبه باید در ارزش بالایی که برای خدا قائل هستیم ریشه داشته باشد، نه ارزشی که به خود می دهیم. فقط در این صورت می توان بازگشت از گناه به سمت زندگی مقدس را توبه واقعی نامید. توبه نکردن نوعی بت‌پرستی است. امتناع از توبه به معنای بالاتر قرار دادن ارزش خودمان از جلال خداوند است. اما هرگاه کسی توبه می کند، این عمل موجب آمرزش گناه، برداشتن انضباط الهی و احیای او در پیوند با خدا می شود. توبه کتاب مقدسی مفهومی است که به سادگی مورد کج‌فهمی و کاربرد اشتباه قرار می گیرد و نیاز به بررسی دقیق دارد. متون متعددی در کتاب مقدس به وضوح نشان می دهند که توبه به همراه ایمان برای آمرزش گناهان اساسی است. لوقا باب 24 آیه 47، اعمال رسولان باب 2 آیه 38، همینطور باب 3 آیه 19، باب 5 آیه 31 و باب 11 آیه 18. در اعمال رسولان باب 3 آیه 19 و باب 26 آیه 20 واژه متانوئو یعنی توبه کردن و واژه اپیسترفو به معنای بازگشت. نگاه کنید به اعمال رسولان باب 26 آیه 18 به عنوان اصطلاحی معادل در کنار هم به کار می روند. اما در این موارد اصطلاح نخست ممکن است بر دور شدن از شیطان و اصطلاح دوم بر بازگشت به سوی خدا تمرکز داشته باشند. نگاه کنید به فرهنگ بین‌المللی الهیات و تفسیرهای عهد جدید جلد 3 صفحه 292. اما دغدغه اصلی ما در اینجا توبه در زندگی ایماندارانی است که تولد تازه دارند. معنای اصطلاح: معنی توبه از لحاظ واژه شناسی. اشتباه عمده بسیاری از افراد این است که درک خود را از واژه توبه بر مبنای ریشه یونانی این واژه می‌گذارند. فعل یونانی متانوئو یعنی توبه کردن، از ترکیب حرف اضافه متا به معنای با یا پس از و فعل نوئو به معنی فهمیدن یا فکر کردن تشکیل شده است. تعبیر بعضی ها این است که تنها زمانی یک مسیحی احساس نیاز به توبه دارد که درباره رابطه خود با خدا و گناه تغییر فکر و ذهنیت یا تجدید نظر می کند. اما معنای این واژه ها این گونه تعیین نمی شود، بلکه کاربرد و بافت آن تغییر می کند. تغییر فکر و ذهنیت یا نگرش یک فرد بدون تغییر مسیر، تغییر در زندگی و عمل او هیچ ارزشی ندارد. توبه واقعی آغاز می شود، اما به هیچ وجه با الزام قلبی به گناه پایان نمی یابد. توبه حقیقی با شناختی صریح و قلبی از آنچه که خدا از انجام آن متنفر است یا حداقل بی‌اعتنا بودن نسبت به آنچه که او دوست دارد آغاز می شود. بنابراین توبه شامل آگاهی قلبی از اینکه این کار اشتباه است، من گناه کرده ام، خدا ناراحت شده است می باشد. نقطه مقابل شناخت توجیه عقلانی است. تلاش خودخواهانه برای منطقی جلوه دادن ضعف اخلاقی شخص به همراه توقع کمک. من قربانی شده ام. اگر می دانستی من چه رنجی کشیده ام و با من چگونه برخورد کرده اند، کمی به من حق می دادی. توبه داوود. جی آی پکر یادآوری می کند که توبه واقعی تنها زمانی آغاز می شود که فرد آنچه را که کتاب مقدس خودفریبی می داند کنار می گذارد. مقایسه کنید با یعقوب باب 1 آیه 22 و 26، اول یوحنا باب 1 آیه 8. و مشاوران مدرن آنچه را که کتاب مقدس الزام به گناه می نامد انکار می دانند. مقایسه کنید با یوحنا باب 16 آیه 8. همچنین نگاه کنید به جی آی پکر، کشف دوباره تقدس 123 تا 124. برای توبه حقیقی شخص باید آزادانه و صادقانه نزد خداوند به گناه خود اعتراف کند. نمونه این اعتراف را می توان در مزامیر 32 دید، هنگامی که داوود تجربه خود را پس از زنا با بتشبع بیان می کند. وقتی که داوود سرانجام به الزام قلبیش پاسخ می دهد، منجر می شود با زبان خود اعتراف کند. خوشا به حال آن که عصیانش آمرزیده شد و گناهش پوشانیده گردید. خوشا به حال آن که خداوند خطایی به حسابش نگذارد و در روحش فریبی نباشد. آنگاه به گناهان خود نزد تو اعتراف کردم و جرمم را پنهان نداشتم. گفتم عصیان خود را نزد خداوند اعتراف خواهم کرد و تو جرم گناهم را عفو کردی. مزامیر باب 32 آیه 1 و 2 همینطور 5. داوود از سه واژه برای اعتراف خود استفاده می کند. 32:5. او به گناه خود اذعان می کند، خطاهایش را پنهان نمی سازد و در اعتراف به شرارتش مصمم است. داوود هیچ گناهی را جا نمی اندازد و در توبه او هیچ گونه بی تفاوتی به اصول اخلاقی وجود ندارد. در نتیجه به طور کامل بخشیده و پاک می شود. او بهانه تراشی نمی کند. هیچ استدلالی نمی آورد و هیچ چیز یا کسی را مقصر نمی داند. وقتی کسی توبه حقیقی می کند، از گناهی که مرتکب شده آگاهی دارد. حال ماهیت این گناه هرچه باشد در نهایت بر علیه خداست. در مزامیر باب 51 آیه 4 داوود اعلام می کند: به تو، آری تنها به تو گناه ورزیده ام و آنچه را که در نظرت بد است به عمل آورده ام. اگرچه داوود از بتشبع استفاده جنسی در قتل شوهر او اوریا مشارکت و توطئه کرده، خانواده خود را بی حرمت و بی آبرو و به اعتماد قوم اسرائیل خیانت نمود، اما در نهایت بر علیه خدا گناه کرده بود. پرون می گوید رو در رو با خدا، داوود هیچ چیز دیگری، هیچ کس دیگری را نمی بیند. نمی تواند به چیز دیگری فکر کند، اما حضور خدا فراموش شده، قداست او بی حرمت و محبت او تحقیر شده است. داوود از این حد بی‌اعتنایی به خدا طوری شکسته شد که نسبت به دیگر جنبه‌ها و علل رفتاریش کور شده بود. اگرچه توبه فراتر از یک رهایی روانشناختی است، در آن یک احساس یا حس ندامت حقیقی نیز نهفته است. اگر کسی واقعاً از گناه خود آزرده نشود، توبه‌ای وجود ندارد. توبه دردناک می باشد، اما درد آن شیرین است. توبه مستلزم قلب شکسته است. مزامیر باب 51 آیه 17، اشعیا باب 57 آیه 15. اما همیشه با امید به شفا و ترمیم و دیدگاهی جدید درباره زیبایی مسیح و فیض بخشنده او همراه است. پس توبه فراتر از یک احساس است. احساس می تواند زود گذر باشد، در حالی که توبه همواره ثمر بخش است. این امر به تفاوت بین تأسف، ندامت و دلشکستگی اشاره می کند. تأسف، ندامت، پشیمانی و افسوس برای گناه است که از ترس برای خود نشأت می گیرد. وای، نه، من گیر افتاده ام. چه بلایی سرم خواهد آمد؟ اما از سوی دیگر، دلشکستگی، پشیمانی و افسوس به خاطر توهین به محبت خدا و درد ناشی از محزون کردن روح القدس است. به عبارت دیگر، به جای تنفر از گناه، ممکن است از ترس مجازات توبه کرد. توبه قرنتیان بر اساس کتاب مقدس، باید بین توبه کلامی و توبه نفسانی تمایز قائل شد. هیچ کجا این تفاوت آشکارتر از سخنان پولس در دوم قرنتیان باب 7 آیات 8 تا 12 مشاهده نمی شود. پولس نامه سخت خود را به قرنتیان نوشته بود. پولس با غم بسیار و دلی دردمند و چشمانی اشکبار این نامه رسمی دردناک را نگاشته است. دوم قرنتیان باب 2 آیه 4. پولس آشکارا محکم و صریح درباره ماهیت گناه قرنتیان و نیاز آنها به توبه سخن میگوید. او در این نامه از خطر انحراف قرنتیان و پایان تمام امیدها برای آینده و مشارکتشان در آن هشدار میدهد. گرچه در ابتدا از نوشتن آن نامه اظهار تأسف میدارد، اما در ادامه شادمانی خود را نیز بیان میکند. زیرا هرچند با نامه خود اندوهگینتان ساختم، از کرده خود پشیمان نیستم. زیرا با آنکه تا حدی پشیمان بودم، چون میبینم نامه ام هرچند کوتاه زمانی شما را اندوهگین ساخت، اما اکنون شادمانم، نه از آن رو که اندوهگین شدید، بلکه چون اندوهتان به توبه انجامید. زیرا اندوه شما برای خدا بود تا هیچ زیانی از ما به شما نرسد. چون اندوهی که برای خدا باشد موجب توبه می شود که به نجات می انجامد و پشیمانی ندارد. اما اندوهی که برای دنیاست مرگ به بار می آورد. ببینید اندوهی که برای خدا بود چه ثمراتی در شما پدید آورده است. چه شور و شوقی، چه اشتیاقی به اثبات بیگناهیتان، چه نارضایی و احساس خطری، چه دلتنگی، غیرت و مجازاتی. شما از هر حیث ثابت کردید که در آن قضیه بی تقصیر بوده اید. پس نامه من به شما به خاطر آن کسی که بدی کرده و یا آن که به او بدی شده نبوده است، بلکه بدین منظور بوده که در حضور خدا ارادت شما به ما بر خودتان آشکار شود. دوم قرنتیان باب 7 آیات 8 تا 12. این نامه غم و اندوه الهی یا به معنای واقعی کلمه غم و اندوهی برای خدا را در آنها ایجاد می کرد. باب 7 آیات 9، 10 و 11. منظور پولس از بیان برای خدا این بود که از نظر خدا قابل قبول است، یا اینکه غم و اندوهی که ناشی از رنجانیدن خداست تا صرفاً به خاطر رنجش پولس. پولس این موضوع را با اندوهی که برای دنیا است در تضاد قرار داده. باب 7 آیه 10. نه به این دلیل که کسی تقدس و احترام خود را زیر سوال برده است، بلکه صرفاً به دلیل گرفتار شدن است. غم و اندوه دنیوی اساساً ترحم برای خود به سبب لو رفتن و از دست دادن موقعیت اجتماعی یا احترام دیگران است. غم و اندوه برای خدا هنگامی روی می دهد که گناه مورد نظر باعث توهین به خدا می شود. اگر قرنتیان قبلاً در پاسخ به دعوت پولس رسول بی تفاوت و بی انگیزه شده بودند، حال آنها با غیرت مشتاق انجام کارهای نیکو هستند. 7:11. اگر قبلاً ریاکاری خود را انکار می کردند، اکنون مشتاق پاک شدن خودشان بودند. 7:11. و تمایل نداشتند که خطاهایشان مسیح و انجیل را ضعیف نشان دهد. نامه پولس از طریق روح القدس خشم نسبت به خودشان را برافروخت. 7:11. زیرا از پولس دفاع نکرده و اجازه داده بودند که وضعیت از کنترل خارج شود و شاید اینگونه در برابر فرد خاطی به دلیل عملکرد او سرپیچی گستاخانه ای از اقتدار پولس کرده بودند. روی هم رفته این تجربه در ابتدا برای همه ناخوشایند، اما نتیجه آن توبه و احیا و شادمانی بود. در توبه حقیقی باید از گناه مورد نظر کاملا رها شد و در این راستا برای جلوگیری از هر چیزی که ممکن است باعث لغزش شود، اقدامات عملی لازم را انجام داد. مقایسه کنید با اعمال رسولان باب 19 آیات 18 و 19. برای بازگشت و دوری جستن از هر آنچه ما را به سمت گناه وسوسه می کند، می باید اراده‌ای محکم و عزمی راسخ داشت. مزامیر 139 آیه 23. همینطور رومیان باب 13 آیه 14. اگر پس از آنچه آن را اصطلاحاً توبه می نامیم، از محیطی که در آنجا مرتکب گناه شده بودیم دوری نکنیم، احتمال بروز مجدد و استمرار در گناه وجود خواهد داشت. در این حالت باید به توبه خود شک کنیم. باید یک اصلاح عمیق و خالصانه صورت گیرد. به عبارتی عزمی آشکار در پی پاکی برای انجام هر آنچه خدا را خوشنود می سازد. اول تسالونیکیان باب 1 آیه 9. چرا توبه نمی کنیم؟ دلایل زیادی وجود دارد که باعث می شود مردم توبه نکنند. به عنوان مثال شیطان و نظام دنیوی ما را بر آن داشته که این دروغ را باور داشته باشیم که ارزش و بهای ما به عنوان یک انسان به چیزی بیشتر از کاری که مسیح برایمان انجام داده و اینکه ما فقط با ایمان در مسیح هستیم بستگی دارد. اگر شخصی معتقد باشد که انسان‌ها قدرت تعیین ارزش و بهای دیگران را دارند، ما همیشه اکراه خواهیم داشت که زندگی درونی و شخصی خود را فاش کنیم، چرا که ممکن است باعث خدشه‌دار شدن اعتبارمان نزد دیگران شود. بنابراین توبه نکردن نوعی بت‌پرستی است. امتناع از توبه به معنای بالاتر قرار دادن ارزش خودمان از جلال خداوند است. بدین معنی که برای راحتی ریاکاری و پنهانکاری ارزش بیشتری نسبت به جلال و عزت خدا قائل شویم. یعنی بگوییم اعتبار، ایمنی و جایگاه من در جامعه ارزش بیشتری از نام و شهرت خدا دارد. توبه نمی کنم زیرا به تصویر و چهره خود بیش از خدا احترام می گذارم. در مجموع مردم توبه نمی کنند زیرا در درجه اول متعهد به حفظ شخصیت اجتماعی خود هستند. این افراد از آشکار کردن خود واهمه دارند زیرا از عدم پذیرش، تمسخر و محرومیت می ترسند و این واقعیت ها فقط برای افرادی ترسناک است که هنوز کاملا درک نکرده اند که مسیح آنها را پذیرفته، گرامی داشته و ارزش داده است. چرا باید توبه کنیم؟ پیگیری و پذیرش خالصانه توبه بزرگترین برکت را برای همگان موجب می شود. بخشش. خوشا به حال آن که عصیانش آمرزیده شده و گناهش پوشانیده گردید. مزامیر باب 32 آیه 1. گناه داوود مانند وزنه‌ای سنگین بود که مدت‌ها بود آرزو داشت از آن راحت شود. بخشش این بار گران را از دوش او برداشت. خوشا به حال آن که عصیانش پوشانیده شد. 32:1. گویی داوود می‌گوید آنگاه به گناه خود نزد تو اعتراف کردم و جرمم را پنهان نداشتم. گفتم عصیان خود را نزد خداوند اعتراف خواهم کرد و تو جرم گناهم را عفو کردی. 32:5. منظور او این نیست که گناه او صرفاً از دید پنهان است، بلکه گناه هنوز حضور دارد، او را محکوم و مغلوب ساخته است. نکته این است که خدا دیگر آن را نمی بیند و او آن را از هر نظر پوشانیده است و در نهایت خوشا به حال آن مرد یا زن، پیر یا جوانی که خدا او را مجرم نشمارد و کسی که در او مکر و حیله‌ای نباشد. 32:2. هیچ پرونده‌ای بر ضد شما ثبت نمی شود، چون خدا حساب و کتاب روحانی آنهایی که آمرزش او را می طلبند نگه نمی دارد. بیمیلی ما به توبه اغلب می تواند باعث انضباط و توبیخ الهی شود. وقتی داوود به گناهانش در دوران سکوت تأمل می کرد، تأثیر گناه خود را با واژه‌های جسمانی به تصویر کشید. هنگامی که خاموشی گزیده بودم، استخوان‌هایم می پوسید. از ناله‌ای که تمام روز برمی کشید. مزامیر، باب 32، آیه 3. مسئله فقط ارتکاب گناه نبود، بلکه واقعیت این بود که داوود خطا کرده و توبه نکرده بود. در مورد گناهش سکوت، آن را پنهان و به اعماق درون خود فرستاد، چون فکر می کرد در نهایت درست می شود. او کشمکش درونیش را نادیده گرفت و وجدان درد خود را انکار کرد. در واقع روح خود را نسبت به رنج مداوم احساس محکومیت بی‌حس کرده بود. آیا داوود صرفاً از علائم جسمی برای توصیف درد و رنج روحانی خود استفاده می کند؟ از آنجا که این امکان وجود دارد، من گمان می کنم داوود بار گناه را بر جسم خود نیز احساس می کرد. آنچه که در اینجا می بینیم قانون زندگی در دنیای خداست. اگر احساس گناه را در روح خود سرکوب کنید، سرانجام روزی مثل اسید نشت خواهد کرد و استخوان‌هایتان را خواهد سوزانید. گناهی که بدون اعتراف و توبه مانده باشد، مثل یک جراحت چرکین است. می توانید مدتی آن را نادیده بگیرید، اما نه برای همیشه. اثرات جسمانی انتخاب‌های روحانی داوود با رنج‌هایش آشکار شد. او اغراق می‌کند. استخوان‌هایم می‌پوسید. مقایسه کنید با مزامیر 6 آیه 2. مضطرب بود. ناله‌ای که تمام روز برمی‌کشیدم. ضعیف شده بود. تراوتم به تمامی از میان رفته بود. بسان رطوبت در گرمای تابستان. مانند گیاهی که زیر نور سوزان خورشید پژمرده می‌شود، داوود نیز از رنج گناهش خشک و ناتوان شده بود. او به ظاهر به خاطر امتناع از پاک شدن در خدا بیمار بود. جسم او درد می کشید چون روح او عصیان کرده بود. تصمیمات روحانی اغلب پیامدهای جسمانی دارند. خدا به سادگی به فرزندانش اجازه نخواهد داد با معافیت از مجازات گناه کنند. در واقع این دست خدا بود که به شدت بر قلب داوود سنگینی می کرد. گناه کردن بدون احساس درد دست تأدیب کننده خدا نشانه حرامزادگی است. تجربه اتحاد ما با مسیح همیشه به توبه صادقانه و قلبی ما از گناه بستگی دارد. به دلیل فیض پرشکوه خدا، همه ما به طور جمعی و انفرادی در اتحاد ابدی با مسیح نجات یافته و در امنیت هستیم. اما توانایی ما برای لذت بردن از ثمره این اتحاد، یعنی توانایی احساس رضایت و آرامشی که در تمام آنچه توسط اتحاد نجات بخش، چه خیر و چه شر به دنبال دارد، بسیار متأثر از پاسخ ما به کار روح القدس می باشد. زمانی که روح القدس ما را بیدار می سازد تا از مسیرهایی که از اطاعت و حرمت به اراده آشکار شده خدا در کتاب مقدس دور شده ایم، توبه نماییم. دعوت خداوند به توبه. در چندین مورد عیسی 7 کلیسای آسیای میانه را به توبه دعوت می کند. به کلیسای پرگاموم اعلام کرد پس توبه کن. مکاشفه 2:16 الف. به کلیسای ساردس فرمود پس آنچه را یافته و شنیده ای به یاد آر. آن را نگاه دار و توبه کن. مکاشفه 3:3. به کلیسای لاودیکیه گفت من کسانی را توبیخ و تعدیب می کنم که دوستشان می دارم. پس به غیرت بیا و توبه کن. مکاشفه 3:19. کلام خداوند ما به کلیسای افسوس بسیار مفید است. اما این ایراد را بر تو دارم که محبت نخستین خود را فرو گذاشته ای. به یاد آر که از کجا سقوط کرده ای. پس توبه کن و اعمالی را به جا آور که در آغاز به جا می آوردی. چه اگر توبه نکنی خود خواهم آمد و چراغدانت را از آنجا که هست بر می گیرم. مکاشفه باب 2 آیات 4 و 5. توبه ای که عیسی کلیسا را به آن دعوت می کند شامل دست برداشتن از یک نوع رفتار و اهتمام به رفتاری دیگر است. دست از ترک محبت اولیه خود بردارید. پس توبه کن و اعمالی را به جا آور که در آغاز به جا می آوردی. این است توبه حقیقی. تعجیل در توبه به معنای این نیست که به زندگی تن می دهیم که آگاهی از گناه بر آن حکم فرماست. بلکه باید دقیقاً از گناهانمان آگاهی داشته باشیم به طوری که واقعیت بخشش، احیا و تازه شدن فیض خدا بتواند زندگی روزانه ما را کنترل، تقویت و قوی سازد. نویسنده سم استورمز